بشه پیدا میکنه. حتی همین الان شما وقتی آمارهای جهانی رو نگاه میکنید میبینید که میزان خودکشی در دنیا افزایش پیدا کرده، میزان استراب افزایش پیدا کرده، افسردگی افزایش پیدا کرده. حتی بذاریم از این طرف بگیم آسیب‌های اخلاقی گستردگیش بیشتر شده. لذا امروز شما میبینید که بچه‌ها بیشتر در معرض حتی آسیب‌های اخلاقی دارن قرار میگیرن. چرا؟ تو ارتباط با فضای بیمرز و دیدر و پیکر مجازی داره بیشتر میشه. خب اینا همه نگرانی‌هایی هستش که ما باید براش یه سری راهکارهایی رو پیدا بکنیم، راهکارهایی رو ارائه بدیم که انشالله بتوانیم این شکل از آسیب‌ها رو تو زندگی‌هامون کمتر بکنیم. بگم ما یه طراحی داریم، من انشالله در این دو جلسه‌ای که خدمتتون هستم سعی می‌کنم به هر دو بخشش بپردازم. اول اینکه ما باید سطح خانواده رو یه مقداری بالا بیاریم. یعنی یه سری ملاحظات و نکاتی در خانه و خانواده رعایت بشه که منجر بشه به اینکه آسیب‌ها اونجا شکننده‌تر باشه، آسیب‌ها کمتر بشه و آسیب‌هایی رو کمتر حتی ببینیم. ببینید اولین نکته اینه که ما باید خانواده رو یه مقداری همگراتر بکنیم. یعنی جمع خانواده صمیمی‌تر بشه. اما چگونه؟ حالا راهکار من ارائه بدم. اولین راهکار اینه که رفتارهای عاطفی و جملات محبت آمیز باید بین اعضای خانواده تقویت بشه. مثلا زن و شوهر جملات عاطفیشون با هم دیگه بیشتر بشه. یعنی جملاتی که منجر بشه به اینکه انرژی بیشتری رو ما بتوانیم به خانواده تزریق بکنیم. حالا من نمونش رو بیان بکنم برای شما. مثلا ببینید یکی از نکاتی که به راحتی میتونیم ما بیان بکنیم اینه. مثلا آقا صبح بلند میشه، همسرش رو میبینه، یه جمله محبت آمیز به او بگه. مثلا همین جمله که خانم خیلی خوشحالم که شما رو دارم، خیلی خوشحالم با شما دارم زندگی میکنم. میگفتش دیگه کنار وایسید و ببینین این جمله چه میکنه. یعنی میخوام بگم اینا اثر میگذاره. ولی حالا صبح بلند شید برگردین به همسرتون بگین خانم مثلا دیر آذر نشه ها، اصلا میریم به همش میریزید، بچه میگه مامان، مامانه میگه درد و مامان. یعنی مشکلات توی این خانواده شروع میکنه به بروز، به نشان دادن خودش. پس این رو ما خیلی دقت بکنیم که این اتفاق توی محیط خانه های ما رخ نده. یعنی این که ارتباط عاطفی ضعیف نشه، ارتباطات خدایی نکرده شکننده شکل نگیره. جملات عاطفی به بچه هامون، مثلا خیلی مواقع بچه ها انتظارش اینه که ما هر دفعه صداشون میکنیم پشبندش بهش یه فرمان بدیم. مثلا محمد تلویزو خیلی میبینیم، محمد باشو برو مشغلاتو ببین، محمد فلان. ولی یه موقعی هستش من برمیگردم میگم محمد، میگه بله بابا. بابا جون خیلی دوست دارم ها. خب بابا بعدش، نه بابا جون هیچی دیگه، همین میخواستم بگم خیلی به علاقه دارم. به دخترمون همینجور. ببینید اینها می تواند محیط خانه رو بهش امنیت عاطفی بده، امنیت روانی بده. پس این جملات عاطفی و جملات محبت آمیز رو در خونه دریغ نکنیم، بیان بکنیم. حالا بعدی من درباره خود جملات عاطفی و تأثیراتش بر رفتار خانواده هم این رو بگم. ببینیم برادران و بزرگوار خواهران، اینو ما بدونیم که وقتی شما محبت رو در خانواده تقویتش میکنید اصلا به خودی خود اصلاحگره، یعنی مشکلات حل میکنه. مثلا ما یه تعبیری درباره پدرها داریم، میگیم پدر موفق اون پدریه که برای دخترش نقش دوست پسر رو بازی کنه. مثلا بابا جون ببریم میخواییم یه دوری بزنیم، بچه رو سوار بکنه یه دوری بزنم. تو اون لحظاتی هم که دارین دور رو میزنین نه لازمه نصیحتش کنین، نه میخواد توصیه اخلاقی بهش داشته باشه، اصلا با هم دیگه حالا به تعبیر من خوش باشین تو اون لحظات. میدونین نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که فرزند شما به شما اعتماد بیشتری میکنه، با شما صمیمیتر خواهد بود و دوستی او با شما عمیق‌تر میشه. و اینجا نکته کلیدیه، وقتی بین والدین و فرزندان دوستی عمیقی رخ بده، بچه ها دوست دارن رفتارهایی رو انجام بدن که ما دوست داریم. مثلا حجابش خوب میشه، نمازش خوب میشه، اخلاقش خوب میشه. اینو واقعا تجربه بکنیم تو محیط خونه. یعنی یه مقداری با بچه هامون عاطفی تر باشیم، با همسرمون عاطفی تر باشیم، با شوهرمون عاطفی تر باشیم. میگفت یه وایسین اون کنار تماشا بکنید که ببینید چه اکسیریه. من همیشه تو مباحث خانواده و تربیتی میگم مثلا محبت خودش یک اکسیر شفابخش در روابط خانواده است. الان بیش از هر زمانی ما نیاز داریم. و اینجا من این جمله رو عرض بکنم، جسارت در جمع شما بزرگواران زیره به کرمان بردنه. ولی اینو بدونین، آدمای قدرتمند بهتر میتونن محبت بکنن. یعنی ببینید مثلا ما یه بچه کوچیکی داریم، این ضعیفه، بالاخره عقلش کامل نشده، جسمش کامل نشده، کلامش کامل نشده. مایی که به او محبت میکنیم ما قدرتمندیم، چون ما کامل تریم. در محیط خانه این همیشه توجه بهش داشته باشید. کسی که بهتر به اعضای خانواده محبت میکنه اینی که این آدم منفعلی باشه. اتفاقا این آدم آدم فعالیه، این آدم آدم اثرگذاریه. پس این رو به عنوان نکته اول ما بهش توجه کنیم. رفتارهای عاطفی، جملات عاطفی رو در خانه بیشتر داشته باشیم. بچه‌مون نشسته داره مشقش رو می‌نویسه، مادر هم بیاد یک دست نوازشی به سر او بکشه، یه لپش رو بگیره، در همین حد یه لبخندی به او هدیه کنه. می‌دونن یعنی همین رفتارهای عاطفی در محیط خانه که منجر میشه تراز خانواده رو بیاره بالا. و این رو بدونیم بزرگواران، امروز مثلا چه ارزش‌گذاری بالاخره رفتارها و ارزش‌گذاری محیطا شاخصهایی رو میان ردیف میکنن، امتیاز میدن دیگه. شما ببینید یکی از چیزهایی که اگر امتیازش بره بالا، ارزش گذاری محیط خانه را میتونه تقویت بکنه، رفتارهای عاطفی بین اعضای خانواده است. یعنی هرچی این رفتارها صمیمانه تر باشه، دوست داشتنی تر باشه، ببینید خانه ترازش تقویت میشه. این یک. اما دومین نکته ای که در این ایام خانه و خانواده نیاز داره که بتواند فضای کرونایی رو واقعا مدیریت بکنه، اعضای خانواده زمینه ایجاد اعتماد رو در خودشون فراهم بیارن، یه احساس صمیمیتی بین اعضای خانواده شکل بگیره. ببین خانه‌ای که درش اعتماد بین اعضای خانواده وجود نداشته باشه، درش شک نکنید که جزیره‌ای میشه. یعنی ببین اون چیزی که میتونه خانه رو، خانواده رو، اعضا رو دور هم دیگه جمع بکنه، اون بحث صمیمیت، اعتماده. حالا سوال این که ما چگونه میتونیم این اعتماد رو در محیط خانه شکل بدیم، ایجاد بکنیم؟ من به چند تا روش بالاخره اجرایی میخوام اشاره بکنم، مهارتی اشاره بکنم. اولین نکته اینه که فرصتهایی رو بگذاریم بچه‌ها درد و دلهاشون رو با ما بگن، مشکلاتشون رو با ما بگن، حرفاشون رو با ما بزنن. چرا شما میگه نه ما این وقت رو میذاریم ولی بچه ها مشکلاتشون رو نمیگن؟ اون اولیه و زمینه این بشه. یعنی اگر دوست شدیم، رفیق شدیم، ارتباط عاطفی خوبی داشتیم، مطمئن باشین که بچه ها میان مشکلاتشون رو هم برای ما بیان میکنن. ولی اگر نه، احساس یک واگرایی در خانه وجود داشت، احساس یک فروپاشی بین اعضای خانواده وجود داشت، در این شک نکنیم که این اتفاق ممکنه رقم نخوره و رخ ندهد. پس این نکته اول که ما باید حتما خلوتهایی رو داشته باشیم، فرصتهایی رو داشته باشیم، صحبتهای اونا رو بشنویم، درد و دلاشون رو بشنویم، اصلا وقت بگذاریم. و اولم نه این بگیم که اگر مشکلی داری به من بگو، نه، اصلا اول بریم که بشینیم حرف بزنیم. شما دیدین توی این گفتگوهای مثلا بزرگترا، مثلا دو تا خانوم میشنن با هم دیگه حرف میزن، اول اینو نمیکنه به طرف مقابل بیا بشین من میخوام درد و دل کنم باهات مشکلاتو بگم. اینا شروع میکنه از صحبتهای خیلی معمولی، از آب و هوا شروع میکنه. بعد میبینی به تدریج که جلو میره، انگار یه اعتماد سازی اتفاق میفته، به عمیق ترین مشکلات یکدیگر هم میپردازن و اونها رو بیان میکنن. متوی موضوع خانواده، برادران و خواهران، اساتید و بزرگوار، این رو عرض بکنم، تو موضوع خانواده ما چاره جزی نداریم که باید آدم صبوری باشیم. چه زن، چه مرد، چه بچه ها، چه ما نسبت به اعضای خانوادهمون، مثلا پدری که نسبت به فرزندانش صبور نباشه، همش مجبور سر بچه ها داد و بیداد بکنه، حوار بکشه. خب این نمیتونه نشانه خوبی باشه در محیط خانه. پس این رو هم ما حتما بهش دقت بکنیم. یعنی به عنوان نکته دوم این احساس صمیمیت و اعتماد شکل بگیره. نکته سومی که باید بهش توجه کرد خصوصا در این زمان ها اینه که هیجانات رو در محیط خانه مدیریت و کنترل بکنیم. نذاریم هیجانات بالا بگیره، نذاریم دائم تنش وجود داشته باشه، ناراحتی وجود داشته باشه. در خانه هایی که اعضای خانواده هیجانات رو کنترل میکنن، هیجانات رو مدیریت میکنن. ببینید هیجان مدیریت کردنش چند تا راهکار داره. یعنی اگر بخوایم، اولین راهکار اینه که با خودمون این عهد و پیمان رو ببندیم که اگر طرف مقابل ما یک کنش منفی داشت، یک رفتار منفی داشت، ما با واکنش منفی جوابش رو ندیم. دیدیم تو اصطلاحات ما میگن که جواب های هویه. ببینید در زندگی مشترک جواب های نباید هوی باشه. اگر جواب های شد هوی، یعنی شده معرکه نبرد، جنگ، دعوا. یعنی هیجانات رو ما داریم تحریک میکنیم، تقویت میکنیم به جای اینکه هیجانات رو بخوابانیم. و میدونیم محیطی که هیجانات درش بالا باشه، خیلی عذر میخوام، عقلانیت توش میاد پایین. ببینیم بزرگواران، یک رابطه‌ای بین هیجانات و عقلانیت وجود داره. هرچی هیجانات بره بالا، عقلانیت میاد پایین. هرچی شما هیجان رو ولومش رو بکشیم پایین، فضای عقلانیتر و منطقیتری خواهد شد. پس در محیط خانه ما باید فضای عقلانی ایجاد بکنیم، فضای عقلانی شکل بدیم. چطور هیجانات باید کنترل بشه؟ چطور هیجان کنترل؟ اولین نکته اینه که تو زمین طرف مقابل بازی نکنیم. گفت های ما نگیم هود. حالا یه خاطره عرض بکنم. یه موقعی یه جوانی در قم برای من تعریف کرد، جوان خیلی خوبی هم هست، گفت آقای تراش ما داشتیم با ماشین میرفتیم، یه مرتبه ماشین از پشت زد به ماشین ما. گفت من خب پیاده شدم و خدمتتون عرض بکنم که اون آقایی که پای زده بود و مقصرم بود، پیاده شد داد و بیداد. مو یکی دو تا حرف نامربوط هم به ما زد و مو من لبخند زدم. جوانم خیلی جوان متین آرامیه. مو اومد جلو، یه هولم هم داد. مو یه تلو تلو خوردم، دوباره خودم رو یه کنترلی کردم. دوباره یه لبخندی به این زدم. مو با عصبانیت برگشت گفت لام صد تو هم یه چیزی بگو. گفتم خب منم یه چیزی میگم. مو برگشتم بهش گفتم این ماشین من میبینی فدای تار موی تو بچشیه. فکر نکنی من به خاطر ماشینم به تو چیزی میگم. موهای سرشون دیدم که تو چشماش اشک جمع شد. اومد پیشانی منو بوسید، عذرخواهی کرد، گفت ببخشید، این حلال میکنی، عصبانی بودم، حالا یه غلطی کردم، یه اشتباهی کردم. ببینید وقتی جواب های هوی نباشه، یعنی شما داریم ولوم هیجان رو اونجا میکشید پایین. حالا اون میگفت نمیدونم فلان، منم میگفتم به همان. حالا یاد خاطره دیگه هم افتادم، این رو عرض بکنم. این درباره یکی از منبری‌های مشهور تهران، حالا میشناسید، حالا اجازه بدید من اسم ایشون رو نبرم. من این موضوع رو با یه واسطه ای شنیدم، یک نفر از عزیزان که خودش از این بزرگوار شنیده بود برای من تعریف کرد. گفت فلانی میگفت ما 27 سال قبل تو تهران داشتیم با ماشین میرفتیم. گفت خب اون موقع ماشینا که ترمزاش ABS نبودش، که ترمزا خدمت شما عرض بکنم که معمولا مثلا لنتی بود و لنتی هم میدونید دیگه، میگرفتی هر وقت خودش میخواد وایگ میساد. موقع داشتم تو خیابون میرفتم، یه عمامم هم گذاشته بودم کنارم روی صندلی، یه آبر پرید جلوی من. میگم من برای اینکه به این آبر نزنم فرمون رو پیچوندم، ناخودآگاه پیچیدم جلو ماشین عقبی. میگم این ماشین عقبی هم خیلی عصبی، خب حقم داشت دیگه، پیچیدم جلو. میگم دست رو گذاشت روی بوق، حالا خیلی عذر میخوام، معذرت میخوام. میگم از کنار من که رد شد یه نگاهی به من کرد و گفت اولاغ و رفت. منم یه لبخندی به خودم زدم و یه نگاهی کردم به او، گفتم خب حقم بود دیگه، پیچیدم جلو و هول کرد و عصبانی یه چیزی گفتش دیگه. و همجوری داشت جلو ما میرفت، ما پشتش میرفتیم. دیدم یه 700-800 متر جلوتر رفت تو پارک ایستاد. گفتم بعد میبرم ازش عذرخواهی بکنم. میگم ما ماشین رو پشتش پارک کردیم و عمامه رو گذاشتیم از سمت شاگرد، رفتیم به سمتش و به سلام علیک و احوال پرسی و میگم نشناخت من رو خیلی، که حالا بعد میگم دلیلش چیه. میگم برگشتم بهش گفتم که ببخشین من اومدم از شما یه عذرخواهی بکنم. تا اینو گفتم گفت ببخشین شما، میگم یه لبخند زدم گفتم من همون علاقم. من هم اولاق هم. میگفت اینا که گفتم بند خدا کلی شرمنده شد، پیاده شد، ماشین اومد سمت من، عذرخواهی کرد. گفت اتفاقا یه آدم متمولی هم بود. میگفت این اصلا شد مرید ما. و میگفت بعدش هم آمد میومد تا منبر ما و میگفت ما همون موقع در تهران داشتیم درمونگاهی میساختیم. اومد اصلا بانی بخشی از اون درمونگاه هم شد. حالا ببینید اون گفت مثلا اولاق منم گفتم بابات. تاش چی در میومد؟ این جوابهای هوی دیگه. بذار اینجاست که ما میگیم باید هیجانات رو کنترل کنیم. اینجاست که ما میگیم باید هیجانات رو بهش توجه داشته باشیم. خب اما راهکار داشتیم میدادیم. اول این ایدئولوژی و تو ما شکل بگه که جوابهای هوی. دومین نکته محیطی که محیط پر هیجانه، محیط رو ترکش کنیم. موقت. آیا تو محیط خانم بد نیست. یه سری قراردادهایی باید بین اعضای خانواده باشه، مثلا زن و شوهر. مثلا آقای موقعی بگه خانم ببین، حالا تو شرایط عادی این رو میگه ها، من یه موقعی ممکنه مثلا محیط خیلی منو عصبی بکنه، من که مقدار آرام بشم میرم بیرون یه قدمی میزنم برمیگردم. حالا تو هم به من گیر نده، کجا میری؟ نرو، قهر نکن، میری حتما بیا، نری خودکشی، نه این کارا رو نداشتم. میرم همین یه بادی به سرم بخوره، یه مقداری فاصله بگیرم از اون موقعیت هیجان برانگیز، یه آرام بشم بیام. به این ترک محیط گاهی اوقات میتونه در آرامش به انسان خیلی کمک بکنه. یکی از نکاتی که تو هیجانات میتونه کمک بکنه اینه که انسان منطقی داشته باشه برای حل مسئله. لذا شما میدونید خانواده‌هایی که قدرت حل مسئله درشون وجود داره، اینا خیلی راحت تر میتونن هیجاناتشون رو کنترل کنن. و یه قاعده به شما بگم، باز اینو با شرمندگی که این شفافیت رو به کار میبرم و این گونه محضرتون بیان میکنم. ببین برادران، خواهران، آدمی که عرضه حل مسئله نداره به زن بها داره، میزنه، داد میزنه، میشکونه، یعنی اینا آدمای بی عرضه هستن، آدمایی که قدرت حل مسئله ندارن، آدمایی که توان حل مشکلات رو ندارن این گونه برخورد میکنن. و این حقیقتا یک ضعف جدی هست. رو تو محیط خانه، همونجوری که در موضوع اول اشاره کردم در باره محبت و ارتباطات گفتم آدمای قدرتمند خوب میتونن محبت بکنن، اینجا عمل بکنم، آدمای قدرتمندن که آب روی آتشن، آدمای قدرتمندن که مسائل و مشکلاتی که در زندگی به وجود میاد اونها رو دچار هیجان و تغییر خلق نمیکنه و اخلاقشون نمیکنه. اینا آدمای قدرتمندن. آدم ضعیف، آدمی که اختلالاتی داره، آدمی که لحاظ جسمی مزاجش به هم ریخته، اینا هم که زود عصبی میشن، تندی میکنن، پرت میکنن، فریاد میزنن. بذار این تند مزاجی ها، این تند خویی ها برای آدم های قدرتمند نیست. بذار سعی بکنیم که این ویژگی رو حتما تلاش بکنیم که در خودمون تقویت بکنیم. یعنی چه ویژگی؟ ویژگی قدرت حل مسئله. یعنی اگر ما بتوانیم مسائل زندگی رو به خوبی حل بکنیم، حتما میتونیم در مشکلات هم فائق بیاییم. میتونیم چرا؟ وقتی انسان قدرت حل مسئله داره، نیاز به یه آرامشی هم داره، ولذا نباید تو هیجانات این کار رو کرد. حالا من یه سوالی رو از شما بزرگواران بپرسم، اگر صلاح دونستید یه پاسخی لطف بفرمایید. به نظر شما یه قدرت حل مسئله فرمول داره؟ میتونید یه فرمولی براش بگید؟ اگر حضور ذهن دارید یادداشت بفرمایید، ممنون میشم. اگر فرمولی دارید برای قدرت حل مسئله، فرمودن اول آرامش، خدا خیرتون بده. بله، بعد اول تحلیل. بله خیلی ممنون. اعتماد به نفس، دور شدن از محیط، خیلی ممنون. انعطاف، خیلی ممنون. محبت و عدم دفاع، بله خیلی خوب. شناخت مشکلات، بله خیلی ممنون. من عینکم رو بزنم که بهتر ببینم پاسخ‌ها رو. صبر رو فرموده بودن، برتر، انصاف در کنار انعطاف، زود قضاوت نکردن. خیلی ممنون. حالا منم اجازه بفرم بعد ابتدا تأمل و طمأنینه، توجه و بله توجه، خیلی ممنون به مسائل و اندیشیدم. حالا من یه فرمول چهار کلمه‌ای رو براتون میگم. حالا دقیقا جمع‌بندی همین مطالبی که شما بزرگواران فرمودی ذره دسته‌بندی شده تر. ببینید ما اگر بخوایم مشکلی رو حل بکنیم، یعنی قدرت حل مسئله داشته باشیم، باید به این چهار تا واژه توجه بکنیم. یک، شنونده و نظاره‌گر خوبی باشیم. یعنی موقع آدم باید محیط رو خوب رصد بکنه یا حرفا رو خوب بشنوه. این یک. دوم، تحلیل بکنیم. یعنی وقتی تو محیط داره صحبتی گفته میشه، بالاخره نکته‌ای بیان میشه، رفتاری نشان داده میشه، اینو تحلیل بکنیم. تحلیل برای چی؟ برای نکته سوم، که ریشه اون مشکل رو بتونیم به خوبی پیدا بکنیم. خب اینم شد بخش سوم. اما نکته چهارم اینه که راهکار ارائه بدیم. ببینید این یعنی قدرت. دقیقا این فرمول برای مشاوره هم هست. برخی از عزیزانی که بحث مشاوره ما رو خدمت شما عرض بکنم که دنبال میکردن اونجا شنیدن از من، مثلا فرمول مشاوره هم همینه. چون مشاور میخواد حل مسئله بکنه، میگه مشاور باید شنونده خوبی باشه، تحلیلگر خوبی باشه، ریشه یاب مشکلات باشه و راهکار بده برای حل مشکل. لذا اینها همه نیاز به همون نکته‌ای داره که یکی از سروران معزز و بزرگوار اشاره کردن، اون آرامشه، اون صبره. وگرنه من تو هیجان نمیتونم تحلیل بکنم. اصلا قدرت تحلیل از ما گرفته میشود. پس اینو دقت بکنیم. یعنی ما باید حتما اگر میخواهیم تحلیل خوبی بکنیم، اگر میخواهیم ریشه مشکلی رو بیابیم، چاره جزی نداریم که باید با یک آرامش و طمأنینه و صبر اینا اتفاق بیفته. اینا مقدمه است برای رسیدن به اون حل مشکل. خب من از اینم بگذرم. پس ببینید انسان قدرتمند در محیط خانه مشکل گشایی میکنه، ولذا ما نباید تو زمین طرف مقابلمون بریم و هیجانی عمل بکنیم و هیجاناتمون رو بروزه. و واقعا این جای تأسف و تأثیر داره که گاهی اوقات ما تو زمین دیگران راحت بازی میکنیم. مشهد مشرف بودم، نایب زیارت بودیم چند وقت قبل، سخنرانی میکردم، همین که از جایگاه اومدم پایین دم یه آقای آمد با پیراهن مشکی، ایام سوگواری و اینها هم نبود، سوالی کرد و منم حالا برای ادب و اینها پرسیدم که ببخشید مثلا مشکی پوشیدن اتفاقی افتاد؟ گفت بله حاج آقا، اخیرا پسرم رو قصاص کردن. گفتم خب چرا؟ گفتش با ماشین توی کوچه میرفت، یه ماشین هم مقابلش میره، اینا آینه هاشو میخوره به هم دیگه. پیاده میشم، اون یکی بگو، این یکی بگو، دعواشو میشه. میگه پسر ما هم قفل فرمون رو ور میداره، تو هم عصبانی هم تو سر اون بنده خدا، اونم تو کما و بعد از یه مدتی هم دار فانی رو ودا میگوید. و میگه خانوادهش هم از خون اون نگذشن، وایستادن تا بچه من هم قصاص کردن. یعنی ببینید به همین راحتی رفتیم تو زمین بازی یکی دیگه بازی کردن، اینم عاقبت. حالا این عاقبت دیگه اون شدت بالاخره تأثیر و تأمل رو داره و ناراحتی رو داره. برخی مواقع هم هست ممکنه نه همین اتفاق بیفته که ما تو مسئله رو حل میکنیم، مثلا زن و شوهر دو روز با هم دیگه قهر میشن. اینم جای بالاخره تأملی داره، جای تأثیری داره، جای نگرانی داره. پس ببینید اینو ما باید بهش خیلی دقت بکنیم که دستخوش هیجانات نشیم، تو زمین بازی طرف مقابل هم بازی نکنیم. بریم نکته چهارم. ببینید یکی دیگر نکاتی که باید در خانه ها در این ایام کرونایی بهش توجه بشه، ابزاری که منجر به نوعی جزیره‌ای کردن اعضای خانواده میشه رو یه جوری ساماندهی و مدیریت بکنیم. من یه چیز رو عرض بکنم. ببینید یکی از چیزهایی که امروز داره ماها رو به سمت جزیره‌ای زیستن میبره در محیط خانه رسانه هاست و متاسفانه خب روز به روزم داره گسترده تر میشه. مثلا یه موقع یه تلویزیون بود، ما چقدر یادم مثلا 10-12 سال قبل تو مباحث رادیویی من معمولا این رو اشاره میکرد، میگفتم میدونیم وا مصیبت ها کیه؟ وا مصیبت ها اینه که مثلا تو نشیمن اتاق نشیمن یه تلویزیون باشه، بچه‌هام تو اتاق خودشون یه تلویزیون داشته باشن، بابا مامانم یه تلویزیون بزنن تو اتاق خودشون. گفتم این واقعا جای تأسف داشت. چرا؟ چون بعد می‌دید دیگه هر که تو اتاق خودشو نمی‌دونم تو محیط خودشو این فوتبال ببینه، اون نمی‌دونم سریال ببینه، اون برنامه خانواده ببینه، اون یکی نمی‌دونم فلان برنامه رو ببینه. و این هم می‌خوام بگم یه جای نگرانی داره. الان که دیگه نه، گوشی ها و نمیدونم کامپیوتر و تبلت و آیپد و اینها داره منجر به این میشه که بچه ها هر کدوم مثل یک جزیره، خانواده مثل یک جزیره، هر کدوم یک گوشه برن و سرشون توی این ابزارهای رسانه‌ای باشه. اینجا ما باید یه سری ممنوعاتی رو قرار بدیم، یعنی چیزایی که میدونیم خانه رو جزیره‌ای میکنه. من یه موقعی برای خانما که صحبت میکنم میگم ببین خانما، مثلا روزهای جمعه یکی از روزهایی که همه اعضای خانواده خوب دوره هم باشن، فرصت بیشتری رو کنار یک دیگر باشن. گفتم اینجا الان چه برنامه‌ای باید ما بریزیم؟ مثلا آیا این خوبه؟ حالا خانم آیا وقت خانم خونه دار هم هست، ببینید که کاراشو میذاره جمعه انجام میده. یعنی بچه‌ها خونه هم، همسرش خونه، این مثلا دنبال این باشه مثلا آشپزخونه رو فلان بکنه، فلان اتاق رو نظافت بکنه. خب ببینید این فرصت رو داری از دست میدی. ولی خانومی که مدیر باشه، مدبر باشه، من میشه میگم این مهمانی عمل بکنید. دیدین تو این مهمانی ها همه کارا قبل از حضور مهمان انجام میشه. یعنی دیگه اون خانوم هنرمند حتی در این حد که برنجش دمش رو میذاره، خورشتش داره قول ریز میخوره، ظرف میوه روی میز هستش، یعنی همه کار رو انجام داده. یعنی مهمان که میاد عدد رو این میدونه که بره کنار میهمانش بنشینه، با او صحبت بکنه، خوشوبشی بکنه، احترامی بگذاره. مثلا من به نظرم اینجا ما باید این نکته رو به صورت جد دنبال بکنیم. یعنی اینکه خانواده وقتی اعضاش دور هم دیگه هستن یا نه، زمانهایی رو فراهم بکنن که اصلا دور هم باشن. مثال میگم، مثلا خانم بدونه که وقتی همسرش میاد این نیم ساعت 40 دقیقه یک ساعت کاری بکنه که کنار همسر باشه، نه اینکه آقا وارد خونه میشه هنو خانم مثلا مشغول دم کردن برنج و نمیدونم قول برنجش باشه که کم و زیاد نشه که مشکلی پیدا بکنه. یا آقا وقتی وارد خونه میشه بدونه بعد اون زمانهایی که همسرش، فرزندش کنارش هستن، گوشی تلفن همراه رو فعلا موقتا استعفا بده، طلاقه بکنه، بذاره کنار و بنشینه کنار همسرش، بنشینه کنار فرزندان. اینا دست ماه. اگر این اتفاق توی این ایام یفته میتونه یکی دیگر نکاتی که میتونه خیلی کمک کنه، توجه به امور معنوی در این ایام. یعنی ما یه برنامه ریزی بکنیم، یه امور معنوی رو در محیط خانه پررنگش بکنیم در این ایام. حالا این امور معنوی میتونه نماز اول وقت باشه، میتونه تلاوت قرآن باشه، میتونه ادعیه‌ای باشه که خوانده میشه. یعنی اینها رو ما به عنوان اصولی در محیط خانه بهش من توجه بکنیم، عنایت داشته باشیم که اینا رکنی از رکن‌های زندگیه و خیلی خوبه، میتونه به همه اعضای خانواده آرامش بده. علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، مثلا این رو به عنوان یک هنر در محیط خانه بدونیم، توجه به این امور رو. حالا این خیلی هم گسترده است، مثلا گاهی اوقات می‌بینیم بر خانواده‌ها توی ایام مثلا یه دعای خاصی، مثلا الان همین خدمت شما عرض کنم که صحیفه سجادیه هست، نمیدونم ادعیه خدمت شما عرض کنم در مفاتیح الجنان هست، اینا رو یه دعایی رو به صورت مستمر برنامه ریزی شده، حدیث کسایی از زیارت عاشورای دور همی میخونن و اینها میتونه واقعا اون آسیب‌های دوران فسا کرونا رو کاهش بده. و بدونیم برادران و بزرگوار، خواهران، هرچه خانواده‌های ما به فضای ایام کرونای مثلا سرشون تو موبایل بیشتر بشه، تلویزیون بیشتر تماشا بکنه، نگرانی های ما هم باید بیشتر بشه. یعنی اینو در شکی نکنی که اتفاق خواهد افتاد. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم وقت گذاری اختصاصی برای همدیگره. ببینید آقایون خانما، یه جایی ما باید مثلا زن و شوهر یه وقت اختصاصی خلوت هایی داشته باشیم. یه جایی بعد پدر با تک تک فرزندان به صورت مجزا یه خلوت‌هایی رو داشته باشن، یه فضایی رو طراحی بکنن که با با بچه هاشون بشینن صحبت بکنن، بازی بکنن، درد دل بکنن، خاطرات گذشته رو بگن، یعنی اینا رو انجام بدن. اینا خیلی میتونه کمک بکنه. مثلا یه بازی گروهی وجود داشته باشه بین اعضای خانواده که به او توجه بیشتری بشه. اینا میتونه صمیمیت ایجاد بکنه، خصوصا بین ما و فرزندان ما. چند روز پیش بود پدر بزرگواری که ایشون خودش مشغولیت هم داره، کارهای فرهنگی هم اتفاقا انجام میداد، به من گفتش که حاجای تراشو، من یه پسر 21 ساله دارم، تقریبا اگر بخوام یه نکته ای رو دربارش بگم اینه که با هم دیگه غریبه ایم، نمیتونیم با هم صحبت بکنیم. بعد من اولین نکته ای رو که به ایشون عرض کردم، گفتم این پدر بزرگوار، آیا کارهای مشترک با فرزندت داری؟ آیا برنامه‌های مشترکی رو با فرزند طراحی کردی و داری؟ گفتم اینها از نون شب یه موقعی تو محیط خانه و خانواده واجب تره. اینا خیلی خوب میتونه اثر بگذاره. پس این خلوت‌ها رو هم بهش توجه بکن. نکته بعدی بحث ویژگی‌های مثبت یکدیگر رو هم ببینیم. این زمانو واقعا خیلی نیاز داره که مثلا نکات مثبت فرزندانمون رو ببینیم، بازگو کنیم، واگویه بکنیم. نکات مثبت شوهر، نکات مثبت زن. این زمان‌ها زمانایی که ما بیش از هر زمانی به این امور نیاز داریم و باید بهش توجه وافر و بیشتری بشه. مثلا حتی یادداشت بکنیم. من حالا اینو عرض بکنم، ببینید وقتی شما ویژگی‌های مثبت طرف مقابلتون رو می‌بینید، یک رویکردی در ذهن او شکل می‌گیره، میگه که شما آدم منصفی هستید. یعنی معمولا میگن کسانی که خوبی‌ها رو می‌بینن و حتی بدی‌ها رو ممکنه گوشزد بکنن، طرف مقابل در ذهنش این ذهنیت ایجاد میشه که این آدم آدم منصفی است، آدم خوبیه. پس اینم یه نکته است که ما باید حتما بهش یک توجهی داشته باشیم. نقاط مثبت همدیگه، نقاط مثبت فرزندمون رو ببینیم، بازگو بکنیم، ازش قدردانی بکنیم. یکی از نکاتی که باز خیلی مهمه، ترهیز از جملاتی که ناامید کننده است. من همین امروز صبح بود تهران یه کلاسی داشتم، صحبتی میکردم، کلاسی بود برای خواهرای بزرگوار، دیدم که تو اون جلسه عنوان بحثمونم تربیت متشخصانه بود. تو اون جلسه دیدم که برخی مادرها دقیقا اینو میگفتن، میگفتن الان بچه های ما خیلی احساس ناامیدی درشون زیاد شده. من پرسشی رو پرسیدم، گفتم اگر فردا بگن مدرسه باز بشه کدوم شما بچه هاتون رو میفرستید؟ دیدم که یه تعدادی گفتم میفرستیم، یه تعدادی دیدم نه، دست و پایین هیچ واکنشی نشون ندادن. گفتم خب چرا؟ یعنی شما نگرانی؟ دیدم چند تاشون تقریبا اینو گفتن، گفتن نه خود بچه های ما میترسن. گفتم خب چرا میترسن؟ گفت بیشتر ترس از این دارن که خدای نکرده کرونایی بگیرن، مشکلی براشون به وجود بیاد. خب ببینید اینا نگرانی هایی که گاهی اوقات امروز جو رسانه‌ای داره در فرزندان ما، در جامعه ما شکل میده و همینا منجر به این میشه که اون روح ناامیدی در فرزندان ایجاد بشه، در خانواده ایجاد. بنظرم امروز ما نیاز به این داریم که این امید بخشی رو داشته باشیم. حالا امید بخشی چطور محقق میشه؟ یکیش همون بیان نکات مثبتی که من قبلتر بهش اشاره کردم. یکی دیگر راه‌های امید بخشی اینه که ما نسبت به آینده برنامه ریزی داشته باشیم، هدف گذاری بکنیم. همین که فرد بدونه مثلا 6 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 1 ماه دیگه، مثلا ممکنه حتی ما کلی بگیم، بگیم که امیدواریم انشالله کرونا ریشش کنده بشه، انشالله اگر این اتفاق افتاد یه برنامه ریزی برای عید بعد داشته باشیم، مثلا یه زیارت و طاووس آقا علی ابن موسر رضا بریم خانوادگی. یعنی ببینید اینها میتونه امید رو در خانه شکل بده، بچه ها رو امیدوار بکنه، همسر رو امیدوار بکنه. پس پرهیز و جملات ناامید کننده، خصوصا من یه خواهشی که مادران دارم خیلی مراقب این نکات باشن. و یه پدری میگفت این بچه ما، میگفت یه دختر بچه داریم 8-9 ساله، میگفت چند بار پیش اومده رفته مغازه نزدیک منزل خرید بکنه، مادرش مثلا میگفت داد بیداد تو آخرش هم کرونا میگیری میمیری، چه به خاطر شکمت که میخوای بری چیپس و پفک و اینا بخری بخور. و بابا این چه جمله به بچه میگی؟ خب این همینجوری بچه ها ذهنشون درگیر همینجوری در جهت رسانه‌ای ما فشار زیادی رو روی افکار جامعه وارد کردیم، روی روح و روان جامعه وارد کردیم. اینجا باید یه دقتی بکنیم که خدایی نکرده این اتفاق نیفته که بچه ها احساس ناامیدی و یأس بهشون دست بده. یکی دیگر نکاتی که به نظرم تو این دوران خیلی میتونه تأثیر گذار باشه، برنامه ریزی داشته باشین که یه سری کارهای مشترک رو در محیط خانه انجام بدید. اینا خیلی میتونه خوب باشه. ممکنه گاهی وقت حتی کم باشه ولی کمش تأثیرات زیادی داره. مثلا من یه نمونه براتون بگم. مثلا ممکنه شما یه برنامه ریزی بکنین، مثلا به پسر نوجوانتون بگیم بابا جون موافقی که ما این اتاقت رو یه نقاشی بکنیم، من میرم مثلا رنگ میخرم، قلمو هم که داریم، مثلا یه پنجشنبه جمعه پروژه این اتاق رو نقاشی بکنیم. بله ممکنه ما مثلا نقاش بیرونم نتونیم نقاشی بکنیم، ولی همین که کنار فرزندمون باشیم، همین که یه خوشبشی بکنیم، همین که یه ذره رنگ به سر رومون بریزه، خودش خیلی میتونه تأثیرات خوبی رو داشته باشه. بعد این کارهای مشترک در محیط خانه یه جوری نهادینه بشه بین همه اعضای خانواده، مثلا یه نظافت عمومی، مثلا یه نظافت یه بخشی از خانه انجام بشه. مثلا من و پسرم مثلا بریم مثلا ماشین رو یه دستمالی بکشیم تمیزش بکنیم. اینا خیلی میتونه کمک بکنه، این کارهای مشترک به رشد خانواده، به رشد میان اعضای خانواده. یکی از نکاتی که باید بهش اشاره کرد اینه که زمینه ای رو فراهم بکنیم که بچه ها به وظائف خودشون هم آگاه بشن تو این ایام. خیلی مهمه. حالا من یه نکته ای رو بگم اینجا. ببینید گاهی اوقات مامان به بچه ها میگه که مثلا باید کمک من کنی، همه کارهای خونه که برای مامان خونه نیستش. خب این آیا خوبه یا بد؟ میگم خب حالا نه بد نه خوب. ولی یه موقعی هست ما جوری برنامه ریزی میکنیم، مثلا یه جلسه میگیریم، جلسه تقسیم وظایف و کارها در محیط خانه، این کارها دستبندی بشه، یادداشت نویسی بشه، ارائه بشه. گاهی اوقات ممکنه حتی مثلا یه شیشه ای داریم تو خونه، آینه ای داریم، با ماژیک وایتبورد شروع کنیم مسئولیت های اعضای خانواده رو اونجا بنویسیم، همه هم مسئولیت بهشون داده بشه، بعد پیگیری بکنیم. اینا خیلی میتونه به نشاط خانواده، پویایی خانواده، حس مشارکت در خانواده انشالله بیفزایه. اما بریم نکته بعد رو من عرض بکنم. یکی از نکاتی که الان خیلی مورد نیازه در خانواده پرهیز از بدبینی و خدای نکرده سوء ظنه. یعنی ما باید در محیط خانه جوری عمل بکنیم، جوری برخورد بکنیم که بچه‌ها احساس نکنن مثلا مامان و بابا به اونا بدبینن. خب این میتونه خیلی آسیب جدی رو در محیط خونه برسونه به فرزندان ما. یا مثلا احساس این بهشون دست بده که مثلا ما داریم هی سرک میکشیم تو کار اونها، نمیدونم میریم وارسیشون میکنیم، مثلا کیفشو، موبایلشو، نمیدونم کامپیوترشو. این احساس بدبینی نتیجهش احساس ناامنیه. وقتی عدم امنیت شکل گیره در پسش یه سری اتفاقات میفته، مثلا دروغگویی زیاد میشه، پنهانکاری زیاد میشه، گاهی اوقات تندی رفتار نسبت به یک دیگر افزایش پیدا میکنه، گاهی اوقات حضور در محیط خانه کمرنگ میشه، گاهی اوقات حضور در کنار یک دیگر کمرنگ میشه. لذا تبعات بدبینی کم نیست. لذا به قول یکی از اساتید بزرگوار اخلاق میفرمودن که بدبینی حمله شیطان از مقابله. چون میگه گاهی اوقات شیطان از راست حمله میکنه، گاهی اوقات از چپ حمله میکنه، گاهی اوقات از پشت حمله میکنه. ولی اینجا دیگه رو در رو میاد مقابل خدا قرار میگیره شیطان. یعنی بدبینی و سوء ظن اینقدر در موضوعات اخلاقی میگن جز رذایل اخلاقی محسوب میشه. نکته بعدی رو عرض بکنم. یکی از نکاتی که تو این ایام میتونه خیلی کمک بکنه به اون نشاط و شادابی فرزندان و اعضای خانواده، زمینه و بستری رو فراهم کنیم برای خدمت به محرومین، خدمت مستضعفین. اینا گاهی اوقات ببینید ما نباید همه رو حاکمیتی بکنیم، گاهی اوقات این جوشش و حرکت در محیط خانواده اتفاق بیفته. مثلا یه موقعی پدر خونه بشینه، مادر بشینه، بچه‌ها بشینه، بچه‌ها می‌خوایم مثلا بریم یکی از روستاهای اطراف، مثلا یه منطقه محروم، یه بسته یا دو بسته مثلا معیشتی، فرهنگی، حالا هر چیزی که صلاح میدونید آماده بکنیم و ببریم اونجا. و واقعا هم ببریم بچه ها رو دستشون رو بگیریم ببریم. ببینید اصلا کار خیر احساس خیلی خوبی به انسان انتقال میده، ولی باید سعی بکنیم که بچه هامون از کار خیر کردن محروم نباشن، یعنی حتما فضا ایجاد بشه که اینها بتونن کارهای خیر رو به خوبی انجام بدهن. اینم یک نکته. یکی از نکاتی که باز میتونه خیلی کمک کار باشه تو این ایام، بستری رو فراهم بکنیم که این مقداری هوشیاری و توان و هوش مالی فرزندانمون رو هم تقویت بکنیم. یعنی تو این زمانه که بچه ها حضور بیشتری تو خونه دارن، این فرصتی برای یک سری مهارت آموزی ها، برای یک سری توانمند آموزی ها، توانایی های رو به اونا انتقال بدیم، اون چیزایی که نیاز داره. یکی از مواردی که میدونید امروز بچه ها واقعا ضعف جدی نسبت بهش دارن، نوجوان ها و جوانامون به طریق اولا، بحث اینه که نمیتونن مدیریت مالی بکنن. یه موقع پدری به من مراجعه کرده و میگه وای تراشو من به بچه‌ام هفته 50,000 تومان میدم، آخرش هم میبینم که یواشکی میاد جیب من و مامانش پول برمی‌داره، چیکارش کنیم؟ میگه یه بارم تنبیهش کردیم و مثلا گفتش که با لباس تو منزل او رو محکومش کردیم که بره تو حیات تو سرمای زمستون مثلا روی پاش بایسته. میگم اینو براش این کار رو انجام دادیم. میگفتش که ولی متاسفانه بعد از اونم دیدیم باز این کارا رو میکردش. من به ایشون گفتم ببینید درسته شما 50,000 تومان به اون میدید، ولی آیا مدیریت مالی رو هم به اون دادید؟ آیا مثلا زمینه رو فراهم کردید که فرزندتون بتواند این 50,000 تومان در طول هفته جوری مدیریت بکنه که یک مرتبه بی پولی نخوره؟ اتفاقا هم یه نکته ای رو این پدر میگفتم، میگفتن آج آقا بعد اینم بدیم، خیلی هم ولخرجه، مثلا این 50 تومان رو میدیم روز اول دوم تموم میکنه. گفتم خب ببینید بچه‌ای که روز اول دوم 50 تومنش رو تموم میکنه، اگر روز سوم بیاد بگه بابا پول به من میدین چی بهش میگید؟ میگیم نه دیگه، میخواست خرج نکنی. گفتم پس بچه ولخرجی که دو روزه 50,000 تومن رو خرج کرده، این شما انتظار دارین 5 روز بدون پول بمونه؟ خب نمیمونه، قطعا دست به یک عملیات انتحاری و غلطی خواهد زد. ولی از اینجا هاست که ما میگیم بعد اون مدیریت تربیتی رو تقویتش بکنیم در محیط خانه. من یه نکته دیگر رو هم عرض بکنم. یکی دیگر نکات اینه که زمانی رو شکل بدیم در محیط خانه که بچه ها توانمندی های اجتماعیشون هم تقویت بشه. مثلا ببینید میدونید توانمندی اجتماعی در وهله اول و مهمترین مرحله ارتباط کلامیه، یعنی اگر ما زمینه‌ای رو بین اعضای خانواده فراهم بکنیم که بچه‌ها واقعاً گفتگوهاشون صحبت‌هاشون رو با ما مطرح بکنن. ظاهراً این رو درباره شهید کاظمی رضوان الله تعالی علیه خانواده‌شون یعنی فرزندانشون میگفتن. میگفتن پدر ما و مواقعی که خونه بود ما رو دور خودش مینشون یه حلقه ایجاد میکرد، بعد میگفت خب بچه ها حالا هر چی دل تنگتون میخواد بگید. ما یه نکاتی رو میگفتیم، بعد شروع میکرد به سوال کردن، مثلا دخترم تو امیرالمومنین دوست داری؟ بله. حالا بگو چرا دوستش داری؟ ببینید یعنی زمینه و بستری رو فراهم میکردن برای اینکه فرزندان حرف بزنن، گفتگو بکنن، صحبت بکنن. ولی گاهی اوقات ما هم میبینیم الان این چیزها تو محیط‌های خونه ما کمرنگه، یعنی چون نگاهمون و قبلگاهمون شده رسانه، بچه تا میاد حرف بزنه امر به سکوتش میکنیم که حرف نزن ببینیم چی میگه، حرف نزن که اینجا یه نکته مهمی رو الان میخواد بیان بکنه. خب ببینیم این اتفاقات میفته دیگه. پس ما باید زمینه ای رو فراهم بکنیم تو همین ایامی که بچه ها تو خونه هستن، ارتباطات اجتماعیشون رو زیر ساختاش رو فراهم کنیم که تقویت بشه. راهش هم گفتم گفتگوهای جمعی در خانه، وقت پرسش ها و سوالاتی که تو خونه ما از فرزندانمون میمینه ها رو چیکار میکنیم؟ میپرسیم، پرسش میکنیم. من نکته آخری رو هم عرض بکنم بعد انشاءالله دیگه سوالات شما بزرگواران رو پاسخ بدیم. یکی از نکات اینه که اعضای خانواده قدردان یک دیگر هم باشن در این ایام، یعنی واقعا پدر از مادر خانه، مادر از پدر خانه تشکر و قدردانی بکنه. گاهی اوقات ما همین تشکر و قدردانی رو از فرزندانمون داشته باشیم. خب ببینید اینها میتونه خیلی کمک بکنه دیگه. پس این بستر خانه میتونه یک جای رشدی باشه، یک جای پروازی باشه، به شرط اینکه ما بتوانیم نکاتی رو در ضمنش بهش توجه بکنیم که حالا راهکارهایی رو گفتیم، مثلا همین قدردانی کردن اعضای خانواده، خصوصا پدر و مادر در حضور فرزندان از یکدیگر قدردانی بکنن. آره، حالا من انجام یه نکته‌ای رو به عنوان مزاح هم بگم. یه موقعی یه خانومی اومد تو مشاوره میگفتش که مثلا من کلی زحمت کشیده بودم یه آبگوشت مثلا خوبی پخته بودم، مو با آبگوشت که ما پختیم و آقا سر سفره داشت از آبگوشت میخورد و اینا، بچه‌هام بودن و بچه‌هامون هم مشغول بودن، یه مرتبه برگشت گفت واقعا ما از جناب گوسفند متشکریم که همچون گوشتی رو به ما داده. موقع من الان اونجا انتظار داشتم که آقام یه تشکری از من بکنه که مثلا بالاخره این آبگوش رو آماده کردم اووردم و به دهنش هم مزه داده، نه من جناب گوسفند تشکر کرد که مثلا گوشتش رو به ما مثلا داده. حالا شما ببینید اینها یه مقداری بدسلیقگیه. حالا یه موقعی ممکنه به شوخی فردی حرفی رو میزن اون جای خودش، ولی یه موقعی واقعا این اصلا نمیبینه زنش رو، یعنی اون گوسفنده گوشت گوسفنده رو میبینه، گوسفنده داره تشکر میکنه، تازه از خدام نه از گوسفنده، ولی از زنش تشکر نمیکنه، زنش رو نمیبینه. خب خیلی ممنون هستم از همراهی یکایک که شما بزرگواران. من اگر اجازه بفرمایید طبق سنتی که داشتیم در جلسات گذشتم که بالاخره 20 دقیقه‌ای رو 15 دقیقه‌ای رو برای سوال جواب میگذاشتیم، این بخش رو من در خدمتتون باشم برای پاسخ دادن به سوالاتتون. بله ممنون هستم در خدمتم. بله حالا مدیر جلسه‌ام هر کدوم از بزرگواران هستن اگر صلاح بدونن سوالات رو بپرسن من جواب میدم. ممنونم از عزیزانی که اظهار لطف میکنن، ما انجام وظیفه کردیم، انشالله قصور ما را هم به بزرگواری خودتون بپذیرید.
استاد عزیز بسیار متشکرم از زحمتتون. سوالاتی رو دوستان دارن در واقع یک یکی دارن تایپ میکنن که در خدمتتون هستیم. یکی از سوالات رو دوستان نوشتن من خدمتتون عرض میکنم، این که بعضی افراد تصور میکنن که چون پدر یا مادر یا همسرمون داره وظیفش رو انجام میده یه خلاصه نیازی به تشکر نیست، در حالی که خداوند خودش در واقع شاکر هست از وظیفه انجام وظیفه بندگانش، رد به مهربانی بندگانش تشکر هم میکنه. این یه توضیح بفهمید که بحث انجام وظیفه با تشکر از زحماتش در واقع چجوری قابل جمع هست.
بله من یه روایتی بگم، البته صدا شما را من یه مقدار ضعیف داشتم، اگر من کنم میشم این نکته رو من عرض بکنم. ببینید ما روایت داریم که شوق‌گزارترین انسان ها نسبت به خدا، شوق‌گزارترین اونا ها نسبت به بندگان خدا هستند. ازا ما درست طرف مقابلمون خدمت شما هستم که وظیفه‌شو انجام داده، ولی آیا نباید تشکر کرد و اینجوری باشه خود خدایی هم هم تو خدا هم وزیفش رو انجام مرا آفریده، من تازه ما رو تو دردست برم انداخته، حالا بفهم من بیام نماز بکنم تشکر بکنم. این تشکر زمینی رو فراهم میکنه که تو طرف مقابل انگیزه ایجاد بشه. و یه موقعی در یکی از مباحثی که نمیدونم حالا برای شما کانم داشتیم یا نه یه تعبیر رو به کار بردم. ببینید وقتی انسان توجه میکنه به یکی، توجه نتیجهش تقویته، یعنی اون دفعات من اون کار رو قدرت بیشتری انجام میده. زن و شوهر باید به همدیگه توجه کنن. مثلا یادم تو اون بحث اشاره کردیم که حدود 5 تا مرد باید کارهای زنش به ویژگی‌های زنش توجه کنه، خانم انگیزه بیشتری رو برای زندگی کردن در کنار ما پیدا بکنه. حالا اون 5 یادتون هست یا من یه مروری بکنم بگم براتون 5 رو؟ من جایی که آقایون باید به خانماشون توجه کنن کجاست؟ وقت پخش قطعه کنم اگه بگیم بگم میگم پنجه رو بگم و ما ناراحت بخونم وقت بگیم فرزند حالا من پنجارم بگم ممنون از که مشارکت کردید. اول آیا به چهره ظاهری همسرتون توجه کنید؟ این یک. یا پوشش همسرتون توجه کنید؟ بحبه خانم کنید یا رنگش مدل به سلیقه خانم تو محیط خانه توجه کنید؟ من یه موقعی از شما وارد خونه میشید این خانم مثلا دکور خونه رو تغییر دادن بوقش نظر مگه بیکار بود این میز مگه یه شاخ بود کم شد عبارت های من محرده در حالی که من قدردان همسرمون در این مواقع باشیم بخواهی جوری بیان بکنیم که اون نسبت رضایتمندی نسبت به بالاخره کارش و فعالیتش در محیط خونه داشته باشیم چهارم از دستپخت همسرم تعریف بکنیم و ببینیم قدردانی بکنیم و پنجم به تاریخ های مهم زندگی همسرمون بپرن روز تولدش سالگرد ازدواج روز زن به اینها توجه بکنیم خیلی میتونه مؤثر باشه و اثرگذار باشه و انگیزه ایجاد بکنه ببینیم ما تو زندگی اگر انگیزه داشته باشیم او هم جا به جا میکنیم ولی اگر انگیزه نداشته باشیم حاضر قاشق رو جا به جا بکنیم و برای انگیزه دادن باید چی کار کرد؟ شاید مهمترین راه کاره ایجاد انگیزه به همین یک عرض کردم یعنی باید بریم به سمت این که توجه ویژه توجه خاص به همسرمون داشته باشیم و در خدمت این مدیر محترم دارم اگر سوالی هست بفرمایید یه سوالی که اومده که اگر بچه کوچیکتر خودش رو میبرد چه دلیل داره برای خودش بیکاره این بچه هایی که هم دیگر میزن هم دیگر رو حول میدن اونه هم بیکاری شده و واقعا هم بیکاری ها بیکاری حسادت میاره بیکاری پرخاشگری میاره بیکاری نازبازگاری میاره بزا امول امراض بیکاری بزا یکی از نکاتی که ما باید توجه بهش داشته باشیم اینه که بچه ها کار بکنیم بچه ها مشغول بشن بزا به تعبیر برخی از کارشناسان میگن کودکان و نوجوانان پرکار سالم ترن از این فعالیت های زیاد میتونه کمک بکنه به این زمینه. برزن اگر همسر یعنی من توجه نکرد چه کنیم؟ ببینید من دید البته یه بحث خاصه یعنی یه بحثی که باید یه مقداری بیشتر بهش پرداخته بشه اول به شما بگم ببینید گاهی اوقات توجه رو نباید التماس کرد توجه رو باید جلب کرد یعنی ببینید یه موقعی ما برخیم بچه های کوچی این واقعا خیلی هنرمندن توی این زمینا من میبینید که میاد مثلا یه کلام میگه یه شیرین رفتاری انجام میده مامان و بابا از اون که وجود میگن تصدق بشن طوره بگردن چرا؟ چون یه جلب توجهی رو اینجا انجام داد رفتار جلب کرد محبت خانوما باید محبت شوهرشون رو گاهی اوقات جلب میکنن. خانم ها گاهی اوقات باید محبت اون رو به سمت خودشون سوق بدن و اینم چاره جزئی نداره که یه ذره هنرمندانه رفتار بشه. البته یک جزوه هم تو این زمینه داریم آماده میکنیم، مشالله به چاپ میشه برای طراحی کتابش و اینها، جلدش و اینها، تحت عنوان محرمانه های زنانه. من اونجا حدود 40 ویژگی رو برای خانم ها آوردم که این 40 ویژگی میتواند کمک بکنه که زن همون جذابیت رو پیدا بکنه که همسرش از هم اون جلب بشه، به اون گرایش پیدا بکنه. بله. گفتن که در صورت میل جوان به نوع گرایش و نوع تفکر دیگران اصل عمل خانواده و بچه گونه باشه. اگه با هم گرایش داره به افراد یا شخصی که میبینید رو به گرایش نوبته تنبار روش دهنده است و این که مانعی نداره با تشویش میکنم. ولی یه مایی هستش که نمونیم گرایش گرایش رو برای آزمیدیه داره به نهتاک میدام کنه آزمیدام کنه نباید اون طرف مقابل رو من مثلا اخی جلوه بدیم در نگاه فرزند، بلکه باید این ور رو قدرت من کنیم. یعنی ببینیم که چی شده که بچه من به جایی که به فرز من بیاد و ارتباطش رو با من تعمیل ببخشه، من رفته با یک کسی که تارو دوبارم بیشتر ندیدتش با او داره اینجوری ارتباط برقرار کنه. و معمولاً یه فرمولی رو قبلا گفته بود و باید که قبلا داشتیم، گفتیم که اگر ما بخواییم روی بچه همون تأثیر بذار باشیم، باید مقبولیت اون رو ببریم بالا. مقبولیت چجور ایجاد میشه؟ یک، ما محبوب بچه همون باشیم، با اندگاه فرزندان و افراد موفقی باشیم. حالا این راهکارهایی باشه قبلا بنده ارائه دادم. از پس انسان موفق باشه و محبوب باشه، مقبول میشه و این مقبولیت میتونه شرون از فراد لازم رو هم به فرد بگیره. حتی میتونه در این حد از فرد بگیره که ما بهش بگیم این افکار افکار درستی نیست، این افکار افکار پسندیده نیست، خیلی به سمتش نرو. و وقتی مقبولیت رو بکنه باشه قطعا میگه چشم.
استاد پرسیدن که در صورت میل جوان به نوع و گرایش
اینو پاسخ دادیمش الان داشتیم پاسخ دادیم شما چی نکردیم. من از روی سوال خوندم و یه توضیح برای
سوال دیگه امروز نگفتن. یک سوالی که پرسیدن که صندوقم شد، گفتن اگر مرد به خانم توجه نکرد خانم چی کار باید بکنه، چجوری جلب توجه بکنه؟
اینم پاسخ دادیم.
اینم پاسخ داده شد. خیلی خوب.
به وقت
دیگه
قبل از اون سوال پاسخ دادیم.
دیگه سوال دیگه این کتک زدن بچه‌ای که جواب دادیم یه بچه اینم جواب دادیم دیگه دیگه دارن ندارن.
خب خیلی ممنون هستم، خیلی خوشحال
شدم.
بله بزرگوارین، دعاگوی شما هستیم، شما ما رو دعا بکنین. عزیزان بزرگوارانم انشالله ما رو دعا بکنن. خیلی
ممنون هستم. محرم و ما باشید استاد، به دعای خیلیتون خیلی محتاجیم.
حتما وظیفه میکنم، مشرف شدیم.
از طرف همه دوستان، همه جماعات، از استاد
انشالله
یه روز تشکر میکنم.
مشرف بشیم قومی جایی انشالله ما خدمت بکنیم به دوستان.
روز گلای خدا شما را حفظ کنه انشالله و از همه برای آسمانی و زمینی و دنیای آخرتی در پناه خدای متعال باشید. یا علی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.